من عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم
و من هر کجایی که باشم
عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت
وطن قلب من هستی من بود رگ رگم پر ز خونت
ز تو همچو گل بشکفد دل اگر در خزان یا بهارم
ز تو همچو گل بشکفد
عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در هر جان نثارم
آدرس های ارتباط با برنامه سفر و چکر در محیط واتساپ 2093-794-7144 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوه های سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مثل هفته های گذشته یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب دوستانی که برنامه های لاله های غریب را دنبال می کنن می دانن که ما در این برنامه با شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازیم. 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دفاع مقدس شناخته می شود و در این 8 سال صحنه های بسیار ماندگاری با وجود آمد و خلق شد که بخشی از این صحنه های ماندگار را رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به وجود آوردند. بسیاری از این رزمندگان این روزها در بین ما زندگی می کنند، خیلی ها جانبازند و خاطرات فراوانی از دوران حضورشان در جنگ 8 ساله تحمیلی دارند و خب بخشی از این رزمندگان هم در همون سالها به شهادت رسیدند که آمارها بین 2 تا 3 هزار شهید را بیان میکنه، هرچند که آمار خیلی دقیقی در این زمینه نداریم. برنامه لاله های غریب را با همین نیت و با این نگاه که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنیم به شما خوبان شنونده آغاز کردیم. چندین برنامه تقدیم شما دوستان شنونده شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشم. در برنامه این هفته یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را به صورت بسیار اجمالی و بسیار گذرا خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی در این زمینه کمک بگیریم. میدانید که مرحوم رجایی تلاشهای بسیار فراوانی داشته برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، سفرهای فراوان، گفتگوهای فراوان و تلاش طاقت فرسایی که بتانه این شهدا رو معرفی بکنه، که خب البته معرفی همه این 2-3 هزار شهید کار بسیار بسیار سختی است. بخشی از این شهدا را مرحوم محمد سرور رجایی تانسته که در زمان حیات خودش معرفی بکنه. ما صوتهایی را از مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این شهدا داریم که خدمت شما دوستان شنونده در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم. این برنامه هم باز هم بخشی از صحبت‌ها را در معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس تقدیمتان خواهیم کرد. طبیعتاً در برنامه‌های آینده هم باز هم از مرحوم محمد سرور رجایی از صحبت‌هایشان استفاده خواهیم کرد. اما این هفته می‌خوایم شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهیدی که در شارستان ولایت بامیان متولد میشه در سال 1327 هجری خورشیدی، در کنار خانواده خودش به شغل کشاورزی مشغول میشه. با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق با این نیروها میجنگه، مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در ورامین تهران سکونت میکنه و از اونجا از طریق پایگاه های بسیج اعزام میشه به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. دعوت میکنم بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید سید علی حسینی، شهیدی از ولایت بامیان افغانستان.
در این برنامه شهیدی از دیار افغانستان در دفاع مقدس را خدمت شما معرفی خواهم کرد به نام سید علی حسینی. سید علی حسینی در منطقه شارستان ولایت بامیان افغانستان به تاریخ یا به سال 1327 متولد شده. سالها در کنار خانواده در شغل کشاورزی همراه بوده و بعد از این که افغانستان در اشغال نظامیان روسی قرار میگیرد، سید علی حسینی مانند بسیاری از مجاهدان افغانستانی کمر میبندد برای دفاع از منطقه، برای دفاع از اسلام و به مبارزه میپردازد. مدت‌ها در برابر نیروهای کمونیستی دولتی و نیروهای متجاوز شوروی به مبارزه و جهاد می‌پردازد، اما سرانجام به واسطه برخی از ملاحظاتی که داشتند با خانواده راهی مهاجرت می‌شوند و دل به غربت دوباره می‌سپارد و راهی هجرت می‌شود. در مهاجرت از پاکستان عبور کرده و خود را به ایران می‌رساند. در ایران، در تهران، در منطقه ورامین ساکن می شود. در منطقه ورامین با آشنایی به پایگاه بسیج و با آشنایی با رزمندگان ایرانی دفاع مقدس، با توجه به این که مجاهدی تجربه خوبی داشته، دل می بندد به این که به جبهه جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. این اتفاق به واسطه فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بوده و به صورت داوطلبانه ثبت نام میکند و به جبهه ایران میپیوندد، در عملیات های مختلف شرکت میکند.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را داریم تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم، برنامه‌ای که با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازه. این هفته شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. عرض کردم شهیدی از ولایت بامیان که در نهایت در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد، بخش دیگه هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. اما قبلش عرض بکنیم خدمت شما دوستان که شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید از این طریق سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. قطعا از پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنونده استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری را تولید بکنیم و با سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه اینکه اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با شهدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سری به سایت ما هم بزنید، سایت رادیو دری، مطالب متنوعی روش هست که قطعا مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید که از این آرشیو استفاده بکنید. طبیعتا برنامه لاله های غریب هم بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که اگر خواستید برنامه ها رو مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب شهید سید علی حسینی رو معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در معرفی شهید سید علی حسینی بحث تا اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه از طریق پایگاه‌های بسیج به جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به نام اسدالله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتباً بین شهرهای ایران خصوصا تهران، قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه می برده، در یکی از سفرهاش با شهید سید علی حسینی آشنا می شود و خاطره ای را نقل می کند در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت میکنه در بخش دوم صحبت هایشان. با ما همراه باشید.
جالب اینجاست که وقتی که در خرمشهر بوده شهید سید علی حسینی، یکی از رزمندگان افغانستانی حکایت جالبی از ایشان دارد. اسدالله توکلی که در آن سالها وظیفه کمک به جبهه ها را داشته و در قسمت تدارکات از تهران و قم وسایل نظامی، خوراکی و وسایل مورد نیاز رزمندگان جبهه جنگ را تامین میکردند، میگوید در سفری که در سال 1362 در خرمشهر داشتم، ما به رزمندگانی برخوردیم که در بین آنها سید علی حسینی هم بود. سید علی حسینی وقتی که فهمید من افغانستانی هستم و با هم آشنا شدیم، از من پرسید که خانواده شما کجاست و ساکن کجا هستید. من به سید علی حسینی گفتم که من ساکن ورامین تهران هستم و خانواده‌ام در تهران هست. جالب اینجا بود که به من گفت من هم خانواده‌ام در تهران است و چه خوب، من نامه‌ای می‌نویسم برای خانواده‌ام ببر. بعد از این که ما راهی تهران شدیم، سید علی حسینی با جمعی از رزمندگان دیگر نامه‌هایی را که نوشته بودند با آدرس مشخص به من رساندند تا من به خانواده آنها در تهران و در مناطق دیگر حتی تا سمنان بیاورم و با خود آوردم. نامه سید علی همراه من بود. وقتی به ورامین رسیدم متاسفانه نتوانستم آدرس دقیقی که نوشته بود را دنبال کنم و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود عازم جبهه ایران شدیم و به خاطر تدارکات راهی جبهه شدیم، نامه رو با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقتی به تهران رسیدم، 3-4 روز فرصتی داشتم نامه را به خانه یا به خانواده شهید سید علی حسینی در منطقه ورامین تقدیم کردم و به خانوادهش سپردم که اگر نامه دارید من دوست دارم به سید علی برسانم. همان هم استقبال کردن، گفت در امان روز هم اتفاقا از طرف بنیاد شهید مقدار خوراکی و مقدار وسایل خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بوده که پدر شهید با این نیت که ما برای اسلام و برای حفظ ایمان پسرم را به جبهه فرستادم، نه برای اینکه برای من خوراکی بیاورید، و با خودگذشتگی بسیار خوراکی ها را برگردانده بود و تحویل نگرفته بود. نامه را نوشت، نامه را من گرفتم و آمدم به خرمشهر. در خرمشهر وقتی به دنبال سید علی برآمدم پیدا نکردم. بیشتر جستجو کردم تا اینکه خبر شهادت سید علی حسینی را شنیدم. سید علی حسینی به تاریخ 18/5/62 در عملیات والفجر 3 در داخل خاک عراق به درجه رفع شهادت نائل شده بود روحش شاد و یادش گرامی باد.
این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از شهید سید علی حسینی، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در عین حالی که در داخل افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی هم جنگیده، در نهایت در جبهه های ایران در عملیات والفجر 3 در تاریخ 8/5 سال 1362 هجری خورشیدی به شهادت رسیده. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مجدداً از همراهی شما دوستان شنونده سپاسگزاری میکنیم و تا هفته آینده که برنامه دیگه ای را تقدیمتان بکنیم، شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، بدانست فلک.
تاریخ قلب‌آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 61مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. بحث ما به جریان های فکری و فرهنگی دوران اول حکومت محمد ظاهر شاه رسیده، یعنی 30 سال اول او که حکومت عمدتاً در دست خاندان شاهی بود و در این دوره طبیعتاً بعضی از جریان‌ها بودند که از طرف حکومت هم حمایت می‌شدند و بعضی از جریان‌ها در کنار او حضور داشتند و بعضی‌ها هم حتی با حکومت از در مخالفت و معارضه وارد می‌شدند. ما در برنامه پیش به جریان ملی‌گرا با تمرکز بر پشتونیسم اشاره کردیم و در این برنامه از یک جریان فرهنگی دیگر صحبت می‌کنیم که در او تمرکز بر ملی‌گرایی توأم با مذهبی‌گرایی است، یعنی یک جریان ملی مذهبی به تعبیری. دلبستگی و وابستگی به فرهنگ ملی کشور داره ولی در عین حال بسیار هم غلیظ و پررنگ و انحصاری نیست که کشور افغانستان و مردم او را در رقابت با دیگر اهالی این قلمرو زبانی بدانه. و همچنین در این جریان یک مقداری گرایش های مذهبی و عرفانی و تصوفی هم غلبه داره، یعنی عمدتاً کسانی که در این دسته کار میکنن هم علاقمند به این ادبیات و فرهنگ تمام این قلمرو زبانی هستند و هم یک نگاه تقریباً میتونیم بگیم که جهان وطنی اسلامی دارن که از میراث‌های فکری سید جمال الدین و اقبال لاهوری است و بسیاری از کسانی که به این جریان در افغانستان انتساب دارند متأثر از سید جمال و اقبال هم هستند. خب در این بین از چهره‌های نسبتاً شاخص و برجسته ما میتونیم به مرحوم استاد خلیل الله خلیلی اشاره بکنیم که ما بیشتر به او خواهیم پرداخت در این برنامه. مرحوم خال محمد خسته، شاعر، فعال سیاسی و پژوهشگر. مرحوم قاری عبدالله، شاعر و پژوهشگر. عبدالرحمن پژواک، شاعر، دولتمرد و نویسنده و بسیار نزدیک به استاد خلیل الله خلیلی. عبدالهادی داوی از رجال فرهنگی و ادبی نسل قبل. سید شمس الدین مجروح، ادیب و پژوهشگر مهم پشتو زبان و اهل فلسفه و گرایش های عرفانی و بعضی از کسان دیگری که در همین دایره قرار می گیرند. و ما در این بین یک مقداری به معرفی استاد خلیل الله خلیلی به عنوان نماینده و چهره شاخص این گروه می پردازیم. خلیلی در سال 1286 شمسی به دنیا آمد و فرزند محمد حسین خان مستوفی الممالک بود که یکی از رجال دوره حبیب الله خان هست که در زمان امان الله خان اعدام میشه و خانواده او تحت تعقیب قرار میگیرن، از جمله خلیل الله خلیلی که بخشی از دوران نوجوانی و جوانی خودش را در واقع در تبعید میگذارانه. منتها بعد از دوران امانی دوباره به کشور برمیگرده و با جدیت تمام کار آموزش ادبیات را پی میگیره، هرچند که تحصیلات دانشگاهی نداشته ولی آنچنان با استعداد هست این شخص که چند سال بعد خودش استاد دانشگاه میشه در کابل. یکی از پژوهشگران بسیار مهم کشور ما است. تحقیقات و پژوهش‌های ادبی بسیاری داره درباره بعضی از بزرگان تاریخ و ادبیات ما مثل ناصر خسرو، عبدالقادر بیدل، مولانا و دیگران. تعداد کتاب‌های او حدود 80 عنوان هست و البته بیشتر شهرت او در شاعری هست. ما میتونیم خلیل الله خلیلی را در واقع شاعر ملی افغانستان بدانیم، کسی که حدود 50 سال در عرصه شعر ما در سطح بالای او حضور داره، مورد تحسین پژوهشگران و ادبای داخل کشور هم هست و در تمام این قلمرو جغرافیایی به خلیلی افتخار میکنن. حبیب یغمایی، شاعر و پژوهشگر ایرانی، میگه که در شعر و ادب داد و هنر داد خلیلی، از پیش روان پیشتر افتاد خلیلی. پرسند اگر امروز که استاد سخن کیست، گوییم هماهنگ که استاد خلیلی. تا نام ز افغان و ز ایران به جهان است، نام تو به تاریخ بماناد خلیلی. چیزی که در شعر خلیلی بسیار مهم هست این جامعیتی است که داره، یعنی در عمده مسائل و موضوعاتی که ما دنبال شعر باشیم در حوزه مسائل افغانستان، وقتی که به دیوان خلیلی مراجعه کنیم دست خالی کمتر برمیگردیم. درباره مسائل اجتماعی شعر داره، درباره مسائل سیاسی شعر داره، شعرهای با گرایش عرفانی داره، درباره مفاخر فرهنگی و ادبی ما آثار بسیاری سروده و در مجموع شاعری هست که هم از لحاظ گستره جغرافیایی شعر او بسیار وسیع هست و هم از نظر تاریخی، یعنی حدود نیم قرن در شعر افغانستان حضور داره. و البته در کنار اینها خلیل الله خلیلی یک دولت مرد هم هست. مدتی مشاور فرهنگی شاه بوده، مدتی با عنوان سفیر افغانستان در چند کشور منطقه حضور داشته و مدتی با تعدادی از همراهان و همفکران خودش حزبی تأسیس کرده بوده به نام حزب وحدت ملی در دهه 40 و در مجموع یک شخصیت مهم و جامع در تاریخ و فرهنگ افغانستان هست. خوب دوستان عزیز، ما این همه از شاعری استاد خلیل الله خلیلی گفتیم. خوب است که یک غزل او را هم به عنوان نمونه خدمت شما عرضه بکنم. لذت فقر از حریم شاه نتوان یافتن، لذت فقر از حریم شاه نتوان یافتن، یوسف دل در بن این چاه نتوان یافتن. صرف شد عمر گرانمایه به میل این و آن، یک نفس در زندگی دلخواه نتوان یافتن. هر یکی ما را به راهی برد و منزل دور ماند، جاده چون بسیار گردد راه نتوان یافتن. عمر آخر گشت و شام تیره ما طی نشد، یک سحر در این شب کوتاه نتوان یافتن. تا چراغ عشق تابد در خرابات مغان، روزن نوری جز این درگاه نتوان یافتن. سوختن در عشق تو خوشتر بود از لطف غیر، گرمی خورشید از صد ماه نتوان یافتن. خوب دوستان، وقت برنامه امروز به پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم با این وعده که در برنامه بعد به یکی دیگر از جریانهای فکری و فرهنگی افغانستان در این دوره بپردازیم.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قتل سوم قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. ساعت 5 عصر 20 اکتبر بود. رونالد توربی خودش را برای قتل سوم آماده می کرد. او در کارش بسیار دقیق بود. او به خوبی می دانست که مرده ها بسیار خطرناکتر از زنده ها هستند. رونالد در حمام خانه‌ای که به تازگی کرایه کرده بود ایستاد. به خودش خیره شد. اگرچه به میان سالی رسیده بود، اما موهای تیره و چشمان آبیش او را جذاب نشان می داد. دهانش تنها عضو غیر عادی صورتش بود. حتی خود رونالد از دهانش خوشش نمی آمد. اما کاری هم نمی شد برای این موضوع کرد.
روز بخیر خانم
کارولین هستم.
آها، پس نامتون کارولین است. روز بخیر خانم کارولین.
تشکر، روز شما بخیر.
میتونن مرا برایان صدا کنن؟
اوه، آقای برایان.
بله، برایان.
بسیار خوب، علی چرا استاد هستین؟ بفرمایین آقای برایان.
اجازه است اینجا بشینم؟
بله، بفرمایین.
تشکر از خودتان، لطف کردن که اجازه دادن.
میگم تا به حال خودتان رو به این پارک ندیده بودم آقای برایان.
کاملا حق با شماست، حق دارن. ما نو به این محل آمدیم و امروز هم اولین دفعه است که به همین پارک میاییم و خدمت شما بگویم که یک چند منزله سفید پشت پارک است. ما همونجا زندگی میکنم. در واقع البته اونجا او خانه رو نخریدیم، او خانه رو کرایه کردیم.
سیار خوب، خیلی نزدیک پارک زندگی میکنه.
بله، گفتم که پشت همی پارک.
چقدر خوب است که آدم خانهش نزدیک پارک باشه.
بسیار عالی، هر دفعه میتونه آدم از هوای پارک لذت ببره. بیای پارک.
بسیار عالی است. ولی خب یک قسمی صحبت کردین.
چطور؟
فکر میکنم که تنها هستین ها؟
آه بله بله، همین قسم است. کاملا حدس و گمان شما صحیح است. متاسفانه چند سال پیش همسرم از دست دادم.
متاسف هستم.
زنده باشن و ایران بگویم برتون که زن بسیار خوبی بود.
واقعا از شنیدنش متاسف شدم.
به هر حال خانم کارولین، این اتفاقات بخشی از زندگی است و فکر میکنم با ما هم‌عقیده باشن.
بله.
کاری از دست ما بر نمیه در مقابل این اتفاقات.
حق با خودتان است. راستش حالی که شما قصه زندگیتان رو گفتین، ما میگم برتون، من 3 سال پیش همسرم بابا از دست دادم و سرطان خون مصاب شده بود.
اوه اوه خدای من، نامش گفتن باب بود؟ بله
بله، باب.
واقعا شنیدنش متاسف شدم. بابا سرطان خون؟
بله.
پس طور که معلوم میشه خودتان هم یاله باید تنها باشین یا با کسی زندگی میکنن؟
یک طفل ریزه دارم.
خب.
تنها نیستم در واقع.
پس همراهتان همون طفلکتان است؟
بله.
البته فکر نمی کنم زنی به سن خودتان بتونه تنها قسمی زندگی کنه و زندگیشون به خوبی پیش بره. باز میتونم بگم خوش به حالتان. تنهای تنها گفته نمیشن. بالاخره با این بچه میتونه اوقات بیکاریتان از سفری کنه.
بله، نام بچه پیتر است.
پیتر؟
بله. در واقع در کنار پیتر ساعت و لحظات خوبی رو تیر میکنم.
خوش به سعادتتون. بودن یک بچه و هم در این دور و زمانه خودش یک غنیمت است، نعمت است در واقع. آدم نمیفهمه روز آدم چه قسمی شو میشه. و بهتر بگویم شرایط شما بهتر است از من که هیچ بچه ای ندارم.
آو، شما بچه نداری؟
خیر، تنهای تنهاستم.
هر سه ازدواج رونالد طرح یکسانی داشت. او هر بار یک اسم جدید برای خودش انتخاب میکرد. هر بار به جای میرفت که کسی او را نشناسد. او معمولا به دنبال زنان میانسالی بود که جذاب نبودند اما پول و ثروت زیادی داشتند. همچنین این زنان معمولا وارثی هم نداشتند. او اولین بار با زنی به نام آلیس آشنا شد. آلیس زن غمگینی بود که بسیار زود تحت تأثیر حرفهای رونالد قرار گرفت. رونالد وقتی اعتماد آلیس را به دست آورد،
خدای من هنری عزیز، قهوه میل داری؟
آلیس عزیز، مگم به قهوه‌های خودت میشه گفت نه؟ باور کن من نمیتونم از قهوه‌های مزه‌دار خودت تیر شوم عزیزه.
بسیار خوب،
بیار بیار.
بفرما یم یک قهوه مزه‌دار بر هنری عزیز خودم.
به به، بسیار عالی. اصلا من که سعی میکنم فکر میکنم مزه‌دارم هست دیگه. تشکر عزیزم. آل چه رستان هستی؟ خودتان بشین. نصف مزه قهوه میفهمی از خاطر چیست؟ از حضور خودت هست آلیس. باور کن آلیس عزیزم، از وقتی که با خودت آرسی کردیم یک احساس آرامش ناب دارم. اصلا نمیتونم این احساس برای شعر بتم، احساسی که تا قبل از آشنایی با خودت تجربهش نکرده بودم.
عزیزم، اتفاقا مام دقیقا همی احساس دارم.
از راستی میگی؟
راستش میخواستم به زبان بیارم که تو خودت نام خدا پیش دستی کردی. راستی او کاغذ چی هست با دستت؟
نمیفهم برات بگویم یا نگویم.
بگو چی هست؟ کنجکاف شدم.
میخواییم که در این کاغذ وصیت خدا نوشته کنم، وصیت خط خدا نوشته کنم.
خدای من هنری، این گپا چی هست که میزنی؟ قلبم به درد میه. خواهش میکنم از این گپا نزن دیگه.
آلیس عزیز، زندگی اتفاقاتی با خود داره که ما از زمانش بیخبر هستیم، درسته؟ هیچ کس از مرگ و زندگی خود خبر نداره. هیچ کس خبر نداره از سبا بر از او چی اتفاق میفته. میخوایم اگه اتفاقی بر ما افتاد، خب وصیت کنم که تمام دارایی من طبقی وصیت خط خودم به خودت تعلق پیدا کنم.
خدای من.
بله، و تو که طعم واقعی زندگی رو با حضور تو چشیدم، باور کن.
تشکر عزیزم، تو بسیار مهربان و خوشقلب هستی. خیال که تو هست من وصیت خط خودم نوشته میکنم.
اصلا این گپ نزن، اصلا توقع ندارم این گپ از تو بشنوم. که چی شوه عزیزم؟
که اگر کدام اتفاقی بر من هم افتاد، تمام ثروت من مال تو باشه.
نه نه نه، اصلا باورش برم سخت است، تحملش ندارم که بفهمم تو در زندگیم نباشی. نه 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 عزیزم، حتی تصور روزای بدون تو برم باور که کشنده است. خواهش میکنم اصلا گپش نزن، نمیخوام چی کاغذ وصیت خط را.
آرام باش هنری عزیز، من قرار نیست که تو رو تنابانم، اما این کار ضرری هم نداره. می قسمی خاطر مام جمع است. عالی هم قهوه‌ت نوش جان کو که یخ میشم.
میشه از این تصمیمت صرف نظر کنی؟
نه نه هنری، مگرم تو صرف نظر میکنی که من بکنم؟ بعد از او واقعا من خوش دارم که بعد از نبوده من تمام مال و اموال مال تو باشم.
اصلا نامش نیار بعد از نبوده خودت، اصلا تحملش ندارم.
چند روز بعد از نوشتن وصیت خط بود که پلیس جسد بیجان آلیس را در حمام پیدا کرد. البته راپور این اتفاق، یعنی جان باختن آلیس را هم رونالد خودش به پلیس داده بود. اگرچه پلیس به عنوان کسی که میتونست از مرگ آلیس نفع ببره به رونالد مشکوک شد، اما هیچ مدرکی که اثبات کنه او در مرگ آلیس دخیل بوده به دست نیاورد. تنها یک ژورنالیست درباره مرگ آلیس در حمام مطلبی نوشت و عکسی از او را در صفحه حوادث به چاپ رساند. رونالد بعد از قتل آلیس و به دست آوردن تمام ثروت او که در وصیت خط آلیس به او تعلق گرفته بود از آن محل خارج شد. او برای انجام نقشه‌اش به مکان جدید و گزینه جدید نیاز داشت. البته پیدا کردن شخص مورد نظر هم کار آسان نبود و معمولاً زمان بر بود. دوستان عزیز شنونده، شما فکر میکنین که داستان به کجا ختم میشه؟ تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یکایک شما. انشالله در برنامه آینده قسمت دوم داستان قتل سوم را میشنوید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟
چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی‌ها رو شنیده بود، دیدنی‌ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر. دم پنجره سما گفتش که پنجره‌ای شد سما سوی گلستان دل، پنجره‌ای شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از ره مشو به عشوه که آن از آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش را اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کیه، عکس کیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همطور قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زلفی و اینها، در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر می‌کنن شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمی‌دونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، این چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونایی که دیدن با اونایی که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباست. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدید. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن، شعرهایی که دیدن، شعرهایی که ندیدن. شعرهایی که دیدن مارک داره صحبتشون، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.